بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ثروت مجرای رحمت پروردگار عالم و مجرای خشم و غضب خداوند. در صورتی مجرای رحمت پروردگار که در اختیار مردم پاک دل مؤمن عارف به اوضاع قیامت و عمل کننده به خواسته های خداوند درباره مال باشه. اما اگر دست غیر اینان باشه، به خاطر خلافکاری‌های روحی، اخلاقی و عملی که در هزینه کردن ثروت یا در جمع کردن ثروت دارن، میشه مجرای غضب و خشم خداوند. یکی از مسائلی که کتاب خدا صریحاً مطرح میکنه مسئله ثروت متراکمه، غیر از مسئله هزینه کردن نادرست ثروته. به وقت یک کسی فقط جمع میکنه انباشته میکنه، از زیاد شدنش، فراوان شدنش خوشش میاد، به اندازه زندگی روزمرهشم خرج میکنه، کاری دیگه نمیکنه. این حرامه، این سبب خشم پروردگاره و گاهی ثروت در غیر راهی که خداوند خواسته خرج میشه، هزینه حرام، هزینه باطل، هزینه ضد دین، ضد انسانیت. به اون بحث نمیدونم فرصت اجازه بده برسم یا نه، چون خیلی علاقه دارم چند مسئله مثبتی که خداوند درباره ثروت مطرح کرده که عامل رحمت، عامل صلوات شخص پروردگار، عامل رضایت خداوند، قیمت بهشت، سعی میکنم اگر بتوانم اون بحث بسیار معنوی رو هم براتون مطرح بکنم با توفیق خداوند، عنایت خداوند. اما امشب راجع به تراکم ثروت براتون سخن میگم، درباره جمع کردن، روی هم انباشته کردن، و بعد 70 سال، 80 سال انباشته کردن، مردن، یعنی بدن رو تحویل مار و موش و حشرات قبر دادن و روح رو هم تحویل عذاب برزخی دادن. اولا چی میشه که ثروت متراکمی برای کسی پدید میاد؟ با یه شب و دو شب و دو تا معامله تجارتی ثروت متراکم به دست نمیاد. همه این حرفایی رو هم که میشنوید در این جلسه مربوط به ثروت حلاله، نه حرام. آیاتی هم که خیلی شدید ثروتمندانی که ثروت متراکم دارن و تهدید به عذاب قطعی دوزخ میکنه مربوط به ثروت حلاله، که از متن خود آیم صریحا استفاده میشه. بحث ثروت حرام هم یه پرونده جداگانه ای داره. این خیلی عجیبه که ثروتمندان جمع کننده ثروت رو از راه حلال که در زمان ما بحث میلیاردی دربارش میشه، اینا رو شدید تهدید به جهنم رفتن میکنه. این طور نیست که فردای قیامت بگه حرفتو گوش دادم، دنبال ثروت حرام نرفتم، از اون زمانی که 2,000,000 تومان سرمایم بود تا وقتی که مردم 2,000,000,000 تومان جمع کردم همش حلال بوده، گناهی نکردم، معصیتی نکردم، تجارت بوده، کشاورزی بوده، داد و ستد بوده، ارث بوده، اینا رو خدا نمیپذیره. چون پروردگار عالم محور مسئله رو در قرآن ثروت متراکم قرار داده و با قرینه‌هایی که در آیات سوره آل عمران و سوره توبه است میفهم آدم این ثروت متراکمی که مجرای خشم خدا و سبب دوزخ رفتنه، ثروت 100% حلال. نمیدونم این گونه متنها رو میدونید یا از قرآن کریم شنیدید یا نشنیدید. حتما شنیدید. من از باب فذکر ان الذکرات تنفع المؤمنین محضر مبارک شما مردان و زنان و ثروتمندان عرض میکنم. وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام یه روایت بسیار پرارزشی دارن که اگر انسان با چشم عقل این روایت رو نگاه بکنه به نظرش میرسه امام دارو داره میده به ثروتمندان برای درمان کردنش. چه طبیبی در این عالم برای درمان دردهای فکری، روحی، اخلاقی بالاتر از پروردگار عالم؟ چه طبیبی بالاتر از پیغمبر و ائمه طاهرین هم؟ یک کتابی داره شیعه، بسیار کتاب با ارزشیه، قدیمیه، و اگر کسی یه مقدار مذاق عرفانی اهل بیتی داشته باشه این کتاب رو که ببینه و بخونه حس میکنه سراسر این کتاب حاله، نورانیته، معنویت. در این کتاب مؤلف دانشمندش و حکیمش و عارفش این روایت رو از وجود مبارک رسول خدا نقل کرده. ظاهر روایت اینه که حضرت رو منبر برای مردم سخنرانی کردن، خیلی کوتاه، دو سه دقیقه. عباد الله، چقدر عالی این روایت. اگه آدم بپذیره که همینه که پیغمبر میگه، چون اگه آدم نپذیره کاری نمی کنه برای خودش، بی تفاوت میگذره. عباد الله، انتم کل مرزا، شما مثل مریضای بدنی در بستر، بیماری فکری و روحی و اخلاقی دارین. چون ارزیابی های درستی ندارید، نه نسبت به خودتون، نه زن و بچهتون، نه دنیاتون، نه آخرتتون. از ارزیابی های غلط و داوری های اشتباهتون نسبت به امور معلوم میشه مرض فکری داری، بیماری. از اینکه بعضی از رذایل اخلاقی در وجودتون داره باهاتون کار میکنه، خط بهتون میده و عقب جلوتون میکنه، نمیذاره آدم ثابت قدمی در پیشگاه پروردگار باشین، معلوم میشه بیماری. خب شما بیمار و رب العالمین کد طبیب. رب خیلی جالبه در اینجا به کار گرفته شده، نمیگه الله، نمیفرماید رحمان، رحیم. رب یعنی تدبیر کننده زندگیتون، سر و سامان دهنده به دنیا و آخرتتون، سر و سامان دهنده به فکر و به روانتون، سر و سامان دهنده به حرکاتتون. رب یعنی مربی. درسته که در کتابای لغت معنی مالک براش آوردن، ولی این مالک مربی مملوکش، یعنی یه مالکیه که خلق نکرده و بهش بگه برو دنبال کارت، هیچ کاری به کارت ندارم. اینجور مالکی نیست، خلق کرده و میخواد با اراده تشریعیش مملوک و تا ورود به بهشت بدرقه بکنه و بعدم بهش بگه لهم فیها ما تشاؤون، این بهشت و این تو و هر چی هم در اینجا دلت میخواد برات حاضره، من دیگه تو رو دعوت به عبادت و به تقوا و به ترک گناه و به این حرفا نمی کنم، اونجا دیگه کاری به کارت ندارم. ولی ربوبیت او اقتضا میکنه که از ولادت من، از جنین بودن من، در تربیت جسم، روح و رشد عقل من، منو زیر نظر داشته باشه. کلمه رب در قرآن زیاد اومده، تو دعای عرفه خیلی اومده، تو ابو حمزه زیاد اومده، در دعای کمیل تکرار شده. معلوم میشه پروردگار عالم به این اسمش نظر ویژه داره، نظر خاص داره. فرصت نی و الا 10 تا 12 تا پیغمبرو که در ذهنم از قرآن مجید براتون میگفتم که از آدم تا پیغمبر در تمام توسلاتشون به پروردگار به نام رب تکیه کردن، از آدم تا پیغمبر. و رب العالمین کتبی، مالک شما، مدبر زندگی شما، طبیب شماست. کاملترین و جامعترین نسخه رو در عالم هستی این طبیب به نام قرآن براتون نظام داد، این نسخه پروردگار. بهتر از اینو سراغ دارین بگین چیه؟ دانشگاه هاروارد و هال امریکا که از مهمترین دانشگاه های جهانن، بهتر از این نسخه رو برو علاج دارن، بگن چی؟ این نسخه که در دست رسه. دانشگاه های ایران، اساتید امروزی ایران، فوکل کرواتی های ایران، اگه بالاتر از این نسخه رو خبر دارن بگن و ثابت بکنن، همینجوری ادعا نکنن. فصلاح المریض فیما یعمله طبیب، صلاح بیمار در اونیه که طبیب انجام میده. لا فیما یشتهیه المریض و یقتره، صلاح مریض گره به اشتهای بیمار نخورده و به کار کرده بیمار، چون اگه بیمار رو تنها بذارم گره میخوره به اشتهاش، هرچی دلش میخواد از توی یخچال در میاره میخوره شبم میمیره. مصلحت مریض دست طبیب واقعی عالم. تو نهج البلاغه امیرالمومنین پیغمبر رو که میخواد تعریف کنه میفرماد طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر مطب نداشت، نسخه زیر بغلش بود، دوره گردی میکرد، این کوچه اون کوچه، این محل اون محل، برای معالجه بیماران. من نمیدونم تو شهرامون الان دکتر اونگونه داریم که مثل رسول خدا دوره گردی کنه. طبیب سوم، چقدر به ائمه ما مراجعه کردن، درخواست علاج کردن، معالجه شونم کردن. طبیب، روایت امام هشتم درباره انباشته شدن ثروت که چی میشه یه نفر ثروتشو انباشته میکنه و محل به هیچ چی نمیذاره، نه مستحق شرعی، نه خانواده‌ای که خونه نداره، نه بیماری که پول بیمارستان نداره، نه یتیمی که کنار مادر برای یه لقمه گوشت گریه میکنه، نه دختران مؤمن با عفتی که بی جهازیه موندن، نه جوانان بیکاری که پیغمبر اصرار میکنه ثروت رو در تولید قرار بدین، در تولید قرار میدن، فقط جمع میکنه. لا یجتمع المال، این گفتار حکیمانه عالم اهل بیت، گفتار حکیمانه چشمه علم الله، گفتار کسی که انقدر با ارزشه که امیر المؤمنین 150 سال حدوداً قبل از تولدش، یعنی تولد حضرت رضا، فرمودن ستدفنو بزعتون منی فی ارض توس، در آینده پاره تن منو در شهری به نام توس دفن میکنن، منظارهو عارفن به حقه، هر کی بره در اون شهر او رو زیارت کنه در حالی که عارف به حقش باشه، یعنی همه حرفاشو گوش بده، یعنی فقط زائر نباشه، بیگانه نباشه، بره تو حرم سلام بده و برگرده، گوش بده به حرفاش، او رو امام واجب الاطاعه بدانه. یه چنین زائری با زیارت پاره تن من حرم الله جسده علی نار، خدا بدنشو با آتش دوزخ حرام میکن. این ارزش قبرش، کسی بره او رو زیارت کنه خودشو که نمیبینه، قبرشو زیارت میکنه. لا یجتمع المال الا به خمس خصال، ثروتی انباشته نمیشه، متراکم نمیشه، جمع نمیشه، به زبان روز میلیاردی نمیشه مگر از پنج راه: یک، به بخل شدید، به این که پول جمع کن دستشو از هزینه کردن مال در مواردی که پروردگار فرموده ببنده، هرچی هم بهش مراجعه کنم بگه به من چه، اینجا مدرسه میخواد به من چه، مسجد میخواد به من چه، یه ده تا خونه زمستون گاز نکشیدن پول ندارن به من چه، دختر و پسر 30 تا 40 تا عقدشون داره به هم میخوره، طولانی شده نتونستن خانواده دختر جهازیه تهیه کنن به من چه، به بخل شدید. من یه روایت نصف خط درباره بخل براتون بگم، اسم کتابشم ببرم، بعضی کتابا واقعا محبوب منه، حدود 55 سال من با انواع کتاب‌های شیعه، سنی، مسیحی، شرقی سر و کار دارم، جمعم کردم، خریدم، سر و کار باهاشون داشتم. این کتاب خیلی کتاب عالیه. آیت الله العظما مرحوم آخون ملا علی معصومی به من فرمودن که علامه بحرالعلوم این انسان کم نظیر شیعه وقتی این کتاب تألیف شد اومد نجف، کتابو که خون گفت من در اسلام بهتر از این کتابو در علم اخلاق ندیدم. این نگاه یکی از بزرگترین مراجع عالم عارف عامل تشیع جامع السعادات، مؤلف ملا مهدی نراقی. پدر ملا مهدی اهل نراق کاشان، کارگر رفتگر، ولی پسر به عالی ترین درجات علمی رسید. حضرت امام بخشی از بحث ولایت فقیه و از کتاب ملا مهدی نراقی نظام دادن. ببینید کی بوده، چی بوده. ایشون در این کتاب نقل میکنه، خیلی سنگینه، به قول قدیمی ها خدا رحم کنه، خیلی سنگینه. رسول خدا داشتن طواف میکردن، در حال طواف دیدن یه حاجی روش به کعبه است، دستشو گذاشته روی دیوار کعبه و داره میگه خدایا به حرمت کعبه مشکل منو حل کن. رسول خدا تو طواف بودن، بر نگشتن که روشون به بیت بشه طواف به هم بخوره، وایستادن، دست زدن رو شانش. حاجی برگشت فرمود چرا خدا رو به قسم بالاتر قسم نمیدی؟ گو قسم بالاتر چیه؟ من بلد نیستم. مگه خدا رو به کعبه قسم دادن؟ قسم دادن به بالاترین قسم میفرمود نه. گو پس چه قسمی بدم؟ فرمود اگر مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم بده. فإن المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، حرمت مؤمن پیش پروردگار از بیت سنگین تره، بالاتر. گو نمیتونم به خودم قسم بدم خدا. چرا؟ گو یه خود پول دارم، دستم به جیبم نمیره. عیب دارم. پیغمبر اکرم حرکت کردن با اشاره به این حاجی فرمودن البخل فی النار، یکی از چهره های دوزخ در قیامت. مکه اومده، خب بیا. پروردگار عالم از اول اراده کرده بخیل رو ببره جهنم، مکه رفتن جهنم رفتنشون نرفتنشون حل نمی کن. من میخواد نر جهنم از فضای بخل بیاد بیرون جواد بشه، سخی بشه. یه راه تراکم ثروت، بخل شدید. خیلی جالبه که حضرت رضا قید شدید رو آوردن، یعنی یک قرون از این آدم نمیشه در آورد، نمیشه برای یک کار خیر اندک تکونش داد، نمیشه یه لیوان آب تابستون برای تشنه ازش گرفت. یه راه جمع شدن سر، خودم هزینه نکنه، مدرسه نسازه، مسجدی نسازه، درمونگایی نسازه، بیمارستانی نسازه، به بیمارستانا سر نزنه ببینه کی نمیتونه پول بیمارستانو بده، خبر از یتیم نگیره، خبر از گرسنه نگیره، و پول جمع میشه. و عمل طویل، جمع شدن ثروت مال حاکم شدن آرزوی تریلیاردر شدن و از همه شهر پولدارتر شدن، اینم یک کانال جمع ثروت. عمل طویل، همین جور در آتش آرزو میسوزه و فکرش اینه که یه روزی تو استان، تو کشور بگن انگوش نماش بکنن ثروتمندتر از این وجود نداره. این آرزو کی فروکش میکنه؟ کسی که گرفتارش بشه. هیچ وقت، هیچ وقت فروکش نمیکنه. این آتش بسیار سنگینیه. سعدی میگه، میگه یه شب توی مجلسی بودم. سعدی آدم درس خونده بود، 30 سال تحصیل کرد و وقتی تو شهر را میرفت منبر میرفت، شیرازم منبری بود، به چند تا هم منبرهای خودشم ابتدای دیوانش نوشته، منبرهای خیلی پاکیزه پرمایه ایه. میگه من این روایت پیغمبر رو با 30 سال درس خوندنم نمیفهمیدم که رسول خدا فرموده اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبه، دشمنترین دشمنان تو بین دوتا پهلوت، شکم غریزه جنسی، بین دو پهلوی ما عقل که نی، فکر که نی، چشم که نیست، گوش که نیست، بین دو طرف پایین بدن ما شکم و کیسه غریزه جنسی. هیچ روانکاوی در این عالم مثل انبیا و ائمه نبودن. اعدا عدوک، دشمنترین دشمنانت اونیه که بین دو پهلوت. اگه بیدار نباشی شکم خیلی راحت میبرت جهنم، بیدار نباشی غریزه جنسی خیلی آسون میبره تجهن. گو من نمیفهمیدم دشمن ترین دشمن یعنی چی؟ خب ما دشمنی مثل آمریکا ده، دشمنی مثل اسرائیل ده، دشمنی مثل منافقین داریم، دشمنی مثل داعش داریم. از همه این دشمنان پلیدتر و کثیفتر دشمنی مثل آل سعود داریم. چطور پیغمبر میگه دشمنترین دشمنانت بین دو پهلوته، شکم غریزه جنسی؟ نمیفهمیدم. باری کلا با آدمی بگه که نمیفهمم آقا حالیم کن. باری کلا با آدمی که سری دخالت در مسائل نمی کن. من یه رو پیش یکی از مراجع بزرگ گذشته رفتم، مرجع بزرگی بود، گفتم آقا به من محبت داشت، من یه مسئله شرعی دارم. فرمود بپرس. 80 سال این مرجع تو فقه شنو کرده بود، 80 سال سه تمام همتشو گذاشته بود تو فقه اهل بیت، واقعا فقیه اهل بیت، 400 سالم اجدادش فقیه و نویسنده و مرجع تقلید بودن. امام هم از جوانیشون دوستش داشت. فرمود بپرس. مسئله رو پرسیدم، به خود فکر کرد، فرمود نمیدون. باری کلا به این آزاد منش، ما چقدر نمیدونیم؟ به اندازه کل هستی نمیدونیم. چقدر میدونیم؟ پروردگار در قرآن میگه دانستن کلتونو که از زمان آدم تا قیامت رو هم بریزن قلیلا، خیلی کمه. خیلی کم میدونیم و به اندازه همه هستی نمیدونیم. خب منی که به اندازه هستی نمیدونم، درسته در هر کاری دخالت بکنم و بگم به نظر من؟ من با خانومم دعوا دارم، بهش بگم به نظر من سری برو محضر طلاقش بده بیرونش بود، یا زن بیاد بگه من با شوهرم دعوا دارم، به نظر من اگه میخوای راحت بشی بندازش دور. به نظر من پول ندی به این آخونده و میخورن وسط. کدوم آخوند؟ اگه ما پولا رو خورده بودیم 1000 سال نجف، قم، اصفهان، مشهد چجوری سر پا شد؟ هزاران فقیه و فیلسوف و مفسر و نویسنده تحویل عالم داد. اگه ما پولا رو میخوردیم که الان قم لقمه گلوگیر مرا امریکا نمیشد، که میبینه قم فرهنگ اهل بیت رو به تمام جهان صداش رو رسونده. کجا خوردیم پولا؟ به 2 میلیون 3 میلیون سهم امام به ما دادیم. ما به جای این پولا، اونی که به شما برگردوندیم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری بود، با همین پولای کم ببینید چه بازدهی عظیمی به شما داد. علامه هلی بود، امام بود، آیت الله لزما بروجردی بود، شیخ انصاری بود، آخوند خراسانی بود، حاج عبدالله مازندرانی بود، حاج میرزا حسین و حاج میرزا خلیل بود، علامه امینی بود، سید شرف الدین بود. کی ما پولا رو خوردیم؟ اما در جا نظر میدم پول به اینا ندیا، برو طلاق بگی، برو طلاق بده، برو دوز و کلک بزن. باریکالله اونایی که میگن نمیدونی، گفتم برم، فرمود نه، به یه عالم بزرگی که بغل دستش بود میشناختمش، فرمود بلند شو برو فلان کتابو بیار، من ببینم جواب مسئله ایشون رو بدم. این خیلی مهمه، خیلی. سعدی با اون عظمت علمیش بگه نمیفهمیدم این روایت، روایت رو هم ما نقل کردیم هم اهل سنت. گویه شب شیراز توی مجلسی بودم، تازه این روایت رو فهمیدم، یه پیر مردی در اون مجلس بود، گفتش که خیلی زیباست، خیلی پرقیمته. پیر مرده گفت، عالمم نبود، آدم معمولی، گفت به هر دشمنی که بخورونی دوست میشه، اما به شکم و شهوت هر چی بخورونی دشمنیش بیشتر میشه. یه بار زنا بخورونی 30 تا دیگه زنا تو طول ماه میخواد، 500 تا زنا تا آخر سال میخواد. 2 میلیون حرام به شکم بخورونی 4 میلیون میخواد، 4 میلیون بدی 8 میلیون میخواد، 100 میلیون میخواد. این دشمن ترین دشمنا. و بعد پیرمرده گفت، گم معده عین جهنم، خدا در قرآن میگه قیامت میلیاردها نفر رو که ریختم تو جهنم، چون از زمان آدم تو خانواده آدم قابیل دوزخی شد تا روز قیامت مرتب مشتری برای جهنم درست میشه. بهشت کمن قلیل من عبادی الشکور، لغت کثیر خدا برای بهشت در قرآن نداره ولی برای جهنم داره. زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، پر شد جهنم، تموم شد. به قول ما درای 7 طبقه رو که میبندن خدا به جهنم برمیگرده میگه هل امتلأت، سیر شدی، پر شدی، بسته، قالت حل من مزید، چی بستمه، بازم اگه آدمی زاداری بیریز تو من. این معنی عمل طویل، آرزوهای دست نیافتنی خاموش نشدنی، شب و روز آرزو میکشه. مارک اول ثروتمندی تو استان، تو کشور، تو دنیا به نام او بخوره. امام هشتم میگه این یه راه دیگه برای جمع شدن ثروت، راه سوم که ممکنه همه در یه نفر باشه و هست و حرص غالب، طمع. دو بار سه بار به خاطر پول، به خاطر اضافه کردن میفته زندان، آبروش هم میره، میاد بیرون اصلا خجالت نمیکشه، بازم میره دنبالش. طمع. و چهارمین مجرای زیاد شدن ثروت، قطیعت رحم به اقوام مستحق نپرداختن. خواهر فقیر، برادر فقیر، پدر مادر فقیر، دوماد برادر فقیر، عروس خاله فقیر، قطیعت رحم و مجرای دیگر. خیلی مجرا سنگینه که ثروت جمع میشه، انتخاب دنیا بر آخرت، که پولدار میاد به آخرت میگه نمیخوامت، برو از زندگی من بیرون، من فقط دنیا رو میخوام. چون اگه آخرت رو بخواد خیلی باید ثروت هزینه کنه، خیلی. پول یه مرکبه برای رفتن به بهشت، اینو من از قرآن براتون میخونم. پس یه مرکب رفتن به بهشت، یه قطار، یه اتوبوس، یه هواپیما برای رفتن به بهشت پوله. دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن، اینا خطرات ثروت متراکم و مجراهای جمع شدن و اینکه خود این نوع ثروت مجرای غضب و خشم پروردگار. با خضر دانش یار شوم، ای موسی دل، شاید کزین صحرا کنیم تی من آزل. در چاه تن تا که برام، یوسف جان، مصر تجرد را توی سلطان عادل. از شهر تن جانا بباید رخت بستن، زادی طلب تا فرصتی داری به منزل. جستات و خدمت نباشد زاده این را، در دین و دانش کوشم من شین هیچ غافل. لذات جسمانی فانی دانه توست، زور و زر و جاه است دام. ای مرغ عاقل، جز ذکر الله است هر ذکری ز شیطان. جز ذکر الله است هر ذکری ز شیطان. جز راه حق راه دیگر قطعیست باطل. خواهران و دختران دارن میبینن عمشون خواهرشون با قدم های آهسته با وقار تو میدان کربلا داره به جانب یه نقطه حرکت میکنه. کجا داره میره عمه؟ عمه کرارن از پیغمبر شنیده هر کی بره زیارت حسین من بر قدمی نود حج و عمره قبول شده در پروندش می نویسن. عمه داره میره زیارت، نمیپرسن، میدونن عمه حکیم، کار بیهوده نمیکنه. داره میگرده چی گم کرده عممون؟ اگر چیزی گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه. اما اگه از عمه میپرسیدم دنبال چی میگردی، جواب میدم گلی گم کردم میجویم آن رو. به هر گل میرسم میبویم آن رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن رو. دیدن اومد یه نقطه ای نشست، داره شمشیر شکست دارو کنار میزنه، نیزه شکست دارو کنار میزنه. اگه امام باقر نفرموده بود نمیگفتم داره سنگا و چوبا رو کنار میزنه. دیدن دست بر زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، بدن رو دامن گذاشت. اول دلشو متوجه پروردگار کرد، خدایا این سر بریده رو از ما قبول کن. بعد دیدن رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله. من فقط عربیشو میخونم، دو سه بار روز عاشورا معنی کردم، از پا افتادم، مردم انقدر ناله زدن که بعضی هاشونو از مجلس کشیدن بیرون. دیگه معنی نمی کنم، طاقتشو ندارم معنی کنم و شما نتونین حقشو ادا کنین. هازا حسینو که مرملون به دمو، مقطع الاعصاب، مسلوب الامامة و الرضا، بناتو کسبایا، بعد سخن گفتن با پیغمبر رو به خود بدن کرد، حسین من یک کلمه با خواهر درف بزن، حسین من یه سوال منو جواب بده، حسین من به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زن. ای کاش به قلب خواهرت زده بودم. رگ حیات منو قطع می کردن، دیگه تو رو به این حال نمی دیدم. خدایا به حقیقت زینب کبرا برف و بارانت رو بر این منطقه نازل فرما. خدایا با دریغ کردن از برف و باران ما رو به گناهانمون جریمه نکن. خدایا دین ما، کشور ما، این مردم بزرگ ما، مرجعیت و رهبری ما، محراب و منبر ما، ماه رمضان و محرم و سفر ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا دعاهای همه خوبان عالم رو در حق به ما مستجاب کن. خدایا ما و زن و بچه ها و نسلمون رو مورد دعای امام زمان قرار بده. خدایا حیات و مرگ ما رو، حیات و مرگ پیغمبران و ائمه قرار بده. خدایا برخورد ما رو با ثروت، برخورد اولیاءت قرار بده. دشمنان ما رو در هر کجا هستن، به خصوص داعش، آل سعود، امریکا، ذلیل و زمینگیر بگردان.